بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در فصل 28 صدر المتعلهین قدس سره میخوان سخن حرکت جوهری رو تأکید بفرماین و عنوان فصلم این است که فی تأکید القول به تجدد الجواهر طبیعیت التی به تجدد الجواهر طبیعیت المقومت للاجرام السماویت والارضیه، یعنی میخواد قول به تجدد جواهر طبیعی یعنی طبایعی که جواهر هستن، که طبایع همون صور نوعیان و حرکت جوهری در صورت نوعیه است، تبدل در صورت که بهش طبیعت گفته میشه اصطلاحاً به صورت نوعیه، و همین طبیعت و صورت نوعیه مقوم جسم هست، یعنی جسم به واسطه طبیعتش سرپاس تحقق پیدا کرده، وجود پیدا کرده. اگر صورت نوعیه روی جسم نیاد، جسم تحقق پیدا نمی کنه، وجود پیدا نمی کنه. البته جوهر بودن طبیعت، چون طبیعت صورت نوعیه است، صورت نوعیه فصولن و فصول به نظر صدر المتعلهین امور وجودی هستن، اصلا از سنخ ماهیت نیستن تا اینکه جوهر باشن یا عرض. اگر جوهر بر طبیعت اطلاق میشه بالعرض، از باب این استش که جوهر جنس برای جسم محسوب میشه و طبیعت که صورت نوعیه باشه فصل، جوهر جنس طبیعت فصل و جنس نسبت به فصل عرض عامه، از این جهت طبیعت میشه جوهر. حالا به هر حال بحث صدر المتعلهین در این فصل 28 تأکیدی است راجع به همون سخن ایشان و قول ایشان به حرکت جوهری، که حرکت در طبایع اجسام باشه، که طبایع اجسام هم همون اصول اجسام هم اصلا دیگه، تا طبیعت نباشه اصلا جسمی نیست. حالا ایشون بحث این فصل رو در قالب یک سوال و 4 پاسخ مطرح میکنن. سوال اینه که اگر کسی به ایشان بگوید که شما با قول به حرکت جوهری خلاصه یک بدعتی در حکمت ایجاد کردید و خلاصه یک سخنی بر خلاف همه حکما به زبان آوردید، این قول به حرکت جوهری این بدعت، این خلاصه ابداع شماست، این نوآوری است که شما در حکمت و فلسفه کردید و احدی از حکما قائل به حرکت جوهری نشده، در حقیقت یک اعتراضی به ایشان که خلاصه شما گرفتار بدعت شدید در فلسفه و دچار بدعت شدید، خلاصه بدعتی ایجاد کردید در فلسفه. بله. خب حالا ما تعبیر میکنیم به بدعت، اون در بحث شریعت خب بدعت حرامه. حالا اینجا خلاصه نوآوری، یعنی شما خلاصه یک سخنی گفتید که به قول یکی بود میگفت لم یقل بهی احد، لم یقل بهی احد من الحکما، هیچ کس از حکما این حرف رو نزد. توضیح این سؤال و در حقیقت این توبیخ و این پرسش از این قراره که بنابر حرکت جوهری شما قائل شدید به این که جوهری که طبیعت جسم باشه و صورت نوعیه باشه این غیر قار ذاته، یعنی این ذاتش ناآرامه. شما خلاصه ذات جواهر اجسام، طبایع اجسام رو ناآرام به حساب آوردید، و حالون که حکما دو چیز رو بیشتر ناآرام نمیدانن، دیگه سومی نداره. اون دو چیز که حکما قائلن که اونا غیر قار ذاتن و اونها ذاتشون ناآرامه و قرار نداره، ثبات نداره، و سیاله و جریان داره و ناآرامه، دو چیزه، یکی حرکت و یکی هم زمان. حکما فقط این دو رو غیر قار ذات دونستن، ذاتشون رو خلاصه بیقرار و ناآرام و سیال و جاری دونستن، دیگه سومی نداره. شما آمدید یه سومی هم اضافه کردید و اون عبارت هست از طبایع اجسام، جواهر اجسام. بله حکما بعد از آنی که اتفاق دارن در این که امور غیر قار ذات دو چیزه، یکی حرکت و یکی زمان، بعد از این وفاق و اتفاق اختلاف کردن که کدام یک از این دو امر به ذات غیر قاره، غیر قار ذاته، و کدام یک بالعرض غیر قار ذاته. بالعرض یعنی به واسطه اون دیگری. آیا حرکت غیر قار ذاته به ذات و زمان به واسطه حرکت غیر قار ذات میشه، یا برعکس زمان غیر قار ذات به ذات و حرکت بالعرض یعنی به واسطه زمان غیر قار ذات؟ شیخ الاشراق در میان حکما، یعنی اشراقیین که شیخ الاشراق سردسته اونهاست، معتقدند که حرکت به ذات غیر قاره و زمان بالعرض، و استدلالش هم اینه که چون زمان مقدار حرکته و مقدار شیء تابع شیء در سیلان و ثبات، در عدم قرار و قرار، فلذا حرکت به ذات غیر قاره و زمان به واسطه حرکت بالعرض غیر قاره. این عقیده شیخ الاشراق. ولی حکمای مشهور که حکمای مشا باشن، اونها میگن نه، میگن زمان غیر قار به ذات و حرکت به واسطه زمان و به تبع زمان غیر قاره. حالا این حکمای مشهور که مشائین باشن، یه توجیهی برای دیدگاه خودشون و بیان خودشون دارن که البته اون توجیه با یه اشکال مواجهه. یه توجیهی هم مرحوم حاجی در تعلیقه برای بیان حکما دارن، برای همین دیدگاه حکما. که چرا زمان به ذات غیر قاره و حرکت بالعرض به واسطه زمان به تبع زمان غیر قاره. اون توجیهی که خود حکمای مشهور برای دیدگاه خودشون دارن این استش که حرکت اصلش حرکت توسطی است. اگر یادتون باشه در تقسیم حرکت به توسطیه و قطعیه اونجا گفتیم که ذات حرکت، خود حرکت، اصل حرکت همون حرکت توسطی است که بعداً به اعتبار نسبی که به حدود مسافت پیدا میکنه همین حرکت توسطی حرکت قطعیه پیدا میشه. پس بنابراین ذات حرکت، اصل حرکت، حرکت توسطی است و حرکت توسطی امری است بسیط و غیر ذات اجزا. حرکت توسطی یه امر واحد بسیط و غیر ذات الاجزاء، اجزا نداره. بنابراین حرکت توسطی خودش ثابته ولی حرکت زمان مقدار حرکت قطعیه هست. زمان مقدار حرکت قطعیه هست و اجزا داره. مثل خود حرکت قطعیه، چطور حرکت قطعیه اجزا داره، زمانم مقدار حرکت قطعیه از اجزا داره و وقتی که ذات اجزا شد، زمان زو اجزا شد، خب میشه بیقرار، میشه ناآرام، میشه غیر قاره ذات، یعنی ناآرامه به خاطر اینکه جز جز وجود پیدا میکنه، یه جز وجود پیدا میکنه معدوم میشه، جز بعدی باز وجود پیدا میکنه معدوم میشه و ناآرامه. و اگر حرکت هم ناآرام هست این ناآرامی حرکت به خاطر اون زمانیه که داره، به خاطر اون مقداریه که پیدا میکنه که مقدار اجزا داره. و الا اگر حرکت مقدار پیدا نکنه همین حرکت توسطیه به اعتبار نسبی که به حدود مسافات پیدا میکنه، به حدود مسافت میشه حرکت قطعیه و اجزا پیدا میکنه، زمان مقدار این حرکت قطعیه است. پس بنابراین این که حرکت غیر قار میشه به خاطر اون مقداریه که حرکت پیدا میکنه که همون زمان باشه، و الا اگر اون مقدار پیدا نمیشد ذات حرکت که همون حرکت توسطیه باشه اون بسیطه و امر واحده و غیر ذات الاجزا. بنابراین زمان غیر قار به ذات و حرکت غیر قار بالعرض و به واسطه زمان. این توجیهی است که خود اونها دارن، ولیکن اشکالی که به مشهور در اینجا وارده اینه که شما از طرفی زمان را که مقدار حرکت قطعیه است موجود میدونید و از طرف دیگر خود حرکت قطعیه رو در خارج موجود نمیدانید، یه امر خیالی میدونید، یه امر ذهنی میدونید، مشهور فقط حرکت توسطیه رو در خارج موجود میدونن، ولیکن حرکت قطعیه رو اون رو یه امر خیالی و ذهنی میدونن به بیانی که قبلا گذشت. و چطور میشه که یک چیزی خودش غیر موجود در خارج باشه، یعنی حرکت قطعیه وجود نداشته باشه در خارج، اما مقدارش که زمان باشه این موجود باشه در خارج؟ این اشکال رو باید مشهور جواب بدن تا اینکه این بیانشون تمام باشه. بله، اگر مثل صدر المتعلهین حرکت قطعیه هم یه وجود ضعیفی در خارج براش قائل بودن، به جوری که وجودش متشابه با عدمه، آمیخته با عدمه، چون یه جز وجود پیدا میکنه معدوم میشه، جز بعدی وجود پیدا میکنه، این معنای وجود ضعیف. یه وجود ضعیفی اگه براش قائل بودن مثل صدر المتعلهین، این بیان تمام بود، خوب اشکالی نداشت، بیان مشهور تمام بود. ولی وقتی که مشهور مقدار حرکت قطعیه رو که زمان باشه اون رو موجود میدونن در خارج، ولی خود حرکت قطعیه رو موجود نمیدونن در خارج، چطور میشه که یک چیزی خودش موجود نباشه ولی مقدارش موجود باشه در خارج؟ اینو باید مشهور پاسخ بدن. یه توجیهی هم متعله سبزواری قدس سر رو در تعلیقه برای این دیدگاه حکما دارن که زمان غیر قار به ذاته و حرکت غیر قار بالعرض به واسطه زمان. ایشون میفرماین که عدم قرار فرع بر تجزیه است، بی قرار بودن چیزی فرع بر اینه که اجزا داشته باشه، جز داشته باشه. عدم قرار فرع بر تجزیه هست و جز داشتن. اون چیزی که قابل تجزیه هست و جز پیدا میکنه عبارت است از مقدار، و اگر حرکت هم جزء پیدا میکنه، یعنی حرکت قطعیه، به خاطر مقداریه که داره. پس بنابراین بیقراری حرکت به واسطه زمانه. چرا؟ چون بیقراری فرع بر تجزیه است، تجزیه در مقدار ممکنه، مقداره که جزء پیدا میکنه که قابل قسمت است بی نهایت. و اگر حرکت قطعیه هم تجزیه میشه به اجزا، اجزا پیدا میکنه، این به واسطه مقداریه که پیدا میکنه. یعنی اون حرکت توسطیه وقتی نسبت داده میشه به حدود مسافت و زمان، به اجزاء مسافت و زمان که اون لحظه اول حرکت و حد اول مسافت باشه و همچنین لحظه دوم و حد دوم مسافت تا آخر، اینجا حرکت قطعیه پیدا میشه و زمانم میشه مقدار این حرکت قطعیه. پس بنابراین زمان غیر قاره به ذاته و حرکت اگر غیر قاره به واسطه زمانه، به واسطه مقدار حرکت قطعی است. و تنظیرم میکنن مثل این که جسم اگر قبول تجزیه میکنه به واسطه مقداریه که داره. مقدار نظرتون هست که در تعریف کم گفته میشه که عرضون قابلون للقسمه به ذات. کم که مقدار باشه این تعریفش عرضیست که خودش قبول قسمت میکنه. در مقابل کیف که عرضون لا یقبل القسمت بالذات ولن نسبه، که از اعراض غیر نسبی است. کیف خودش قبول قسمت نمی کنه. پس بنابراین اونی که در جسم اولا و به ذات قابل قسمت مقدار جسمه، و اگر جسم قبول قسمت میکنه این بلعرضه، به واسطه مقداریه که داره. وقتی مقدار جسم دوتا شد جسمم به تبع دوتا میشه. اینجا هم همینجور اونی که اولا و به ذات بیقراره زمانه، چون مقداره، مقدار حرکت قطعی است، و چون مقداره درش تجزیه پیدا میشه، و چون تجزیه درش پیدا میشه اجزا میشه بیقرار. حرکت هم که بیقرار میشه به واسطه همین زمانه و مقداریه که پیدا میکنه. خب این تمام پرسش یا توبیخ یا سوالی که در اینجا صدر المتعلهین در حقیقت به خودشون ایراد میکنن، وارد میکنن و میخوان چهار تا جواب ازش بدن. جواب اولی که ایشون از این پرسش میدن، هست زمان موجوده. اتفاقا میگم مشهور که خود حرکت قطعیه رو امر خیالی میدونن، زمان رو که مقدارش باشه موجود میدونن در خارج. زمان میگن هست در خارج الان. خب اون اشکالیه که بهشون هست، اون اشکالیه که بهشون هست که شما که حرکت قطعیه رو موجود نمیدونید چطور مقدارشو، اون اشکالیه که باید پاسخ بدن. مروماجی هم در حاشیه فرمودن، اما به صدر المتعلهین وارد نیست این اشکال، چون حرکت قطعیه یه وجود ضعیفی براش قائل هستن. جواب اولی که ایشون میدن، ایشون میفرماین که در معرفت شناسی متبع برهانه، نحنو ابناء الدلیل، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. در حوزه معرفت شناسی شناختی اونی که لازم الاتباعه و باید تبعیت بشه باید دید برهان قطعی چی میگه، و الا ایشون حالا به تعبیر بنده میفرمان ما مریض که نیستیم که بخوایم از مثلا نظر مشهور گریزان باشیم و فرار بکنیم. نه، اگر در جایی نظر مشهور قابل دفاع باشه، قابل توجیه باشه، بشه از اشکالاتش یک راه گریزی و فراری پیدا کرد که مسون بمانه از اشکال و نجات پیدا بکنه از اشکال، خب آدم بیمار که نیست که بخواد از نظر مشهور عدول بکنه، اعراض بکنه. خب اگر مشهور گفتن دو تا امر غیر به ذات، غیر قار ذاته، یکی حرکت یکی زمان، ما میگیم بسیار. ولی چه کنیم که برهان ما رو به حرکت جوهری میرسونه، برهان قطعی، برهان یقینی افاده میکنه اثبات حرکت جوهری رو. و در باب معرفت شناختی هم اونی که لازم و تبعیه هست و باید متابعت بشه برهانه، دلیل، دلیل قطعی. و الا ایشون که نمیخوان مثلا امروز به هر قیمتی بخوان نوآوری بکنن، ابداع بکنن، حالا ولو اساسی نداشته باشه، ولو بنیانی نداشته باشه، و خلاصه یه حرف نوی حالا به هر قیمتی شده، به هر جوری شده میخواد. ایشون اینجوری که نیست صدر المتعلهین. این جواب اول. جواب دوم اینه که این قول ما بر حرکت جوهری منافاتی با اون اتفاق حکما بر این که دو تا امر غیر قار ذات هست، یکی حرکت و یکی زمان و سومی نداره، این قول ما منافاتی با اون اتفاق حکما و وفاق حکما نداره. چرا؟ به خاطری که اون اتفاق در محدوده ماهیت و مفهومه. قول ما به حرکت جوهری در حوزه وجوده. بله در حوزه مفاهیم و ماهیات دو چیز است که اینها به حسب مفهوم و ماهیت غیر قادر ذاتن، یکی حرکت یکی زمان. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت مفهومش تجدده و زمانم ماهیتش انقضاه. حرکت یعنی تجدد، یعنی نو شدن. زمانم یعنی انقضا، یعنی تمام شدن، یعنی در گذر بودن، یعنی گذشتن. که خب هم تجدد هم انقضا همینجور که از معناشون پیداست هر دو غیرغار و ناآرامن. بله در حوزه ماهیات و مفاهیم این دو چیزن که غیرغارن، ولی قول به حرکت جوهری در حوزه وجودات طبایع و اجسامه. و قبلا عرض کردیم که اگر حرکت به جوهر نسبت داده میشه، چون جوهر از قبیل ماهیته، ماهیته که تقسیم میشه به دو قسم جوهر و عرض، این از باب اتحاد ماهیت و وجود در خارج و این که حکم احد المتحدین یسر الالآخر، یعنی صفت وجود که سیلانه و بیقراری و ناآرامیست به ماهیت که جوهر باشه نسبت داده میشه، گفته میشه حرکت جوهری. و الا حرکت در جوهر نیست، در وجود جوهره. اینجوری نیست که در ماهیت جوهر و طبیعت و جسم حرکت باشه، نه، حرکت در وجود طبیعت و جوهر و جسمه. اینم جواب دومی است که ایشون میدن. جواب سومی که میدن در حقیقت خودش یک برهان دیگری است بر اثبات حرکت جوهری و قابل توجه هم هست، که با این برهان تا اینجا براهین اثبات حرکت جوهری میشه 5 برهان. 4 برهان قبلا گذشته و این میشه برهان 5. یه برهان در کیفیت ربط، عرض میکنم، متغیر به ثابت و حادث به قدیم در فصول گذشته، برهان اولی اونجا که مرحوم حاجی هم در منظومه فرمود که اسکانت الاعراض و کلن تابعه و جوهریتون لدینا واقعه اسکانت الاعراض و کلن تابعه. 3 برهان هم در همین فصول اخیر ایشون عرض میکنم که از راه اعراض بود، ولیکن جهات برهان فرق میکرد، متفاوت بود. این میشه برهان 5 در واقع و در حقیقت. خب برای بیان این برهان که جواب سوم ایشونه، یه مقدماتی رو لازمه، مقدمات کوتاهی رو اینا رو برجسته بکنیم تا اینکه برهان ایشون کاملا واضح بشه و روشن بشه بر حرکت جوهری. مقدمه اول این استش که مفهوم حرکت و زمان نسبته. چطور؟ به خاطری که الان در جواب دوم گفتیم مفهوم حرکت چیه؟ تجدد. مفهوم زمانم انقضا، همین الان گفتیم در جواب دوم. خب اینا هر دو نسبتن. چرا؟ به خاطری که وقتی میگیم تجدد، سوال میشه تجدد چی برای چی؟ میشه نسبت. وقتی گفته میشه انقضا، سوال میشه که انقضاء چی از کی میشه نسبت، تجدد چی برای چی میشه نسبت، انقضاء چی از کی میشه نسبت. پس بنابراین مفهوم حرکت و زمان اینها نسبت هستند و یه نکته خیلی مهم که در همین مقدمه اول عرض بکنم، گرچه در عبارت جاش آخرای جوابه، ولی همینجا باید توجه بدیم، چون اگر به این نکته توجه نشه ممکنه در فهم عبارت خلاصه دچار تناقض و سرگیجه بشه آدم، یعنی خیال بکنه که کلمات ایشون مثلا متناقضه و متهافت، که حالا عرض خواهم کرد. و اون نکته این، ببینید این مفهوم که نسبتم هست و در جواب دومم گفتیم که غیر قاره ذات دیگه، درست؟ نکته مهم اینجا اینه که این مفهوم غیر قار، این مفهومی که نسبت و غیر قاره، در ذهن به صورت قار و مجتمع هست، یعنی در ذهن سیلان و جریان نداره، در وجود خارجیش سیلان و جریان پیدا میکنه. این نکته دقیق و مهمیه که عرض کردم اگر این نکته توجه نشه که نکته مهمیه، در فهم عبارت انسان گرفتار خلاصه گیجی میشه و خیال میکنه که در عبارت صدر المتعلهین در این جواب سوم تهافت و تناقضه. این مقدمه اول بود، با این نکته‌ای که در ذیل شرح کردیم تمام شد. اصلا انقضا نسبت دیگه، میدونم. حالا ببینید او تعریف فلسفیشه و الا حالا اب نداره با همین انقضا یکیه، حالا میگیم در ادامه، یعنی منافاتی نداره اینا. مفهوم حرکت یعنی گذر دیگه، یعنی تموم شده چه زمان، یعنی انقضا گذر. زمان معناش چیه دیگه؟ الان اینه که ثانیه اول میگذره، دوم میگذره، سوم میگذره، همینجوری داره میگذره، عمر میگذره، این زمان. حرکت هم تجدد دیگه، هی نو نو میشه، مثل که شما قدم اول رو برمیدارید باز این قدم تجدید میشه، قدم دوم و همینطور در هر حرکت اینجوری تجدد. مقدمه دوم میایم به وجود خارجی حرکت و زمان. ببینید مقدمه اول راجع به مفهوم حرکت و زمان، اما این مقدمه دوم دیگه حوزه عوض میشه، میایم به وجود خارجی حرکت و زمان. حرکت و زمان در خارج، اینها یک امور نسبی هستند. یعنی چه امور نسبی هستند؟ یعنی منسوب به اجسام هستند. اجسام میشن منسوب و الیها، حرکت و زمان میشن منسوب. بله، شما جسمو بهش حرکت نسبت میدی، میگه حرکت داره، جسم حرکت میکنه. زمانو بهش نسبت میدی، مثلا میگه عمر این جسم، مثلا این جسم 1000 ساله که مثلا وجود پیدا کرد، 100 ساله که وجود پیدا، کمتر بیشتر. پس بنابراین حرکت و زمان در خارج امور نسبی هن، یعنی منسوب هن. منسوب به چی؟ به اجسام. اجسام میشن منسوبون الیها برای حرکت و زمان، یا منصوبان الیه دیگه، همون الیه منصوبان الیه، که این حرکت و زمان نسبت داده میشن به این جسم، میشن منصوبان الیه، حرکت و زمان هم میشن منصوب. خب اینم مقدمه دوم. من این مقدمات رو تکثیر میکنم از جهت این که تسهیل در فهم خود بنده بشه، یعنی کاملا واضح بشه و روشن بشه، بلا میشه مطالب رو همجور برفهم بار کرد جوری که در عبارت. مطلب سوم که پیرو و همون مطلب دومه، یعنی دیگه ما از مطلب اول به بعد دیگه در حوزه خارج داریم صحبت میکنیم. مطلب سوم اینه که منصوب امر نسبی، منصوب مثل همین حرکت و زمان، این هم در وجودش تابع منصوب و الیه، در وجود و عدمش، و هم در تجدد و ثباتش. اگر منصوب الی موجود باشه خب منصوب هم موجود، اگر نباشه نیست. مثلا اگه منصوب الی جسم نباشه، خب حرکت و زمان میخواد صفت چی باشه؟ به چی میخواد نسبت داده بشه؟ پس در وجود و عدم تابع منصوب الی، در تجدد و ثباتشون هم تابع منصوب الی، یعنی اگر جسم ثابت باشه حرکت و زمان هم میشه ثابت، وجود خارجیشون. اگر جسم سیال باشه، خود جسم که اصل جسم هم همون طبیعت که مقوم جسمه، اگر جوهر جسم، خود جسم، وجود جسم، ذات جسم، وجود ذات یعنی وجود در اینجا، چون حرکت جوهری در وجود اجسامه، اگر وجود جسم سیال شد، خب این حرکت و زمان هم که صفتشن و منصوب به او هستن و نسبت به او داده میشن، اینا هم سیالان پیدا میکنه وجود خارجیشون، و الا اگر جسم ثابت شد اینا هم ثابت میشن. اینم مقدمه سوم. حالا همینجا در عبارت ایشون دارن وقتی که منصوب در تجدد و سیالانش و ثبات و قرارش مثل وجود عدمش تابع منصوب الیه، دیگه چه برسه به مفهوم نسبت، که در مطلب اول گفتیم که مفهوم حرکت و زمان که انقضا و تجدد باشه نسبته. یعنی دیگه وقتی منصوب تابع منصوب الیه، هم در وجود و عدم و هم در تجدد و ثبات، دیگه نسبت حالش معلومه دیگه، چون منصوب بالاخره خودش یکی از دو طرف نسبته، نسبت که دیگه اصلا طرف نیست، نسبت که دیگه طرف محسوب نمیشه دیگه، او حالش معلومه. خب این تا اینجا سه تا مقدمه، مقدمه سوم. مقدمه چهارم این استش که حالا که حرکت و زمان اینها منصوبن به اجسام، منصوبن به جسم، این حرکت و زمان، حالا بذارید اول این مقدمه رو بعدن بگم، مقدمه چهارم رو این قرار بدیم که از حرکت و زمان، که حالا عمده در اینجا حالا حرکته در این مقدمه چهارم، از حرکت تعابیر گوناگونی میشه، از حرکت میتونیم تعبیر بکنیم به خروج، چون حرکت تعریف میشه به خروج و شیء من القوة الى الفعل. این مقدمات همه دیگه در حوزه همون خارجه ها، در وجود خارج. ما میتونیم از حرکت، این حرکتی که در خارج هست وجود داره و منصوبه که گفتیم منصوبه به جسمه، میتونیم تعبیر بکنیم به خروج. خروج و شی من القوه الی الفعل که حرکت تعریف میشه. میتونیم تعبیر بکنیم به تجدد که اصلا مفهوم حرکته، منتها گرچه مفهوم حرکته ولی مفهوم در ذهن ثابته، اون بیقراری و تجدد در وجود خارجیه. میتونیم تعبیر بکنیم به تجدد، بنابراین حرکت خروج و شیء، نه شیء خارج. تجدد و شیء، نه شیء متجدد. اینا تعابیری است که از حرکت میشه. خروج شیء، نه شیء خارج. با شیء خارج، شیءی که خارج میشه از قوه به فعل، نه اینجوری، نه خروج و شیء. یا تجدد و شیء، نه شیء متجدد. متجدد نیست، اصلا خود تجدده. حرکت متجدد نیست، تجدده. اینم شد مقدمه چهارون، تعابیری که از حرکت میشه، از همون وجود خارجی شد. مقدمه پنجم این استش که یکی از نتایج حرکت جوهری و از فروع حرکت جوهری و ثمرات حرکت جوهری حدوث اشیاء، اونم حدوث زمانی ها، که همون مسبوقیت به عدم زمانی باشه. این از نتایج حرکت جوهریه دیگه. وقتی ذات شی دم به دم تجدید میشه، یعنی سابقه عدم زمانی داره. سابقه عدم زمانی میشه حدوث. و لذا در فصل قبلی که طرف سخن ایشون شیخ بود، عنوان فصل چی بود؟ عنوان فصل این بود که فی هدم ما ذکره و شیخ من ان صور الجوهریت لا یکون حدوثها بالحرکه، که اینی که ما میگیم صور نوعیه، اینها حدوثشون از طریق حرکتی است که دارن، همین حرکت جوهری. این رو شیخ قبول نداره و میخواد با کون و فساد قائل بشه که در فصل قبل بود. بنابراین این رو توجه داشته باشید که صدر المتعلین حدوث اشیا رو از راه همین حرکت جوهری میدونن. حدوث زمانی، یعنی حدوث زمانی اشیا میشه از فروع و ثمرات و برکات و نتایج قول به حرکت جوهری. اینم مقدمه پنجم بود که تمام شد. مقدمه ششم این است که حالا که حرکت و زمان اینا منصوبن، حرکات زمانی که عبارتند از خروج، عبارتند از تجدد، البته حرکت حالا عبارت است از خروج تجدد که در مطلب عرض می کنم چهارم گفتیم، که این الان مطلب ششم مقدمه ششمه. حالا که حرکت منسوب به جسمه، مسئله حرکت مسئله ابیزیت جسمه، ابیزیتی که منسوب به جسمه. نمیگیم الجسم ابیز، چطور ابیزیت منسوب به جسم نسبت داده میشه به جسم؟ حرکت هم اینجوریه، زمان هم اینجوریه، اینا منسوب به جسم هم. و همونطور که در ابیزیتی که منسوب به جسمه یک زوبیازی داریم که چی باشه؟ بله، که جسم باشه. یک ما به الابیزیتی داریم که چی باشه؟ که بیاز باشه. یکی هم خود ابیزیت که منسوب به جسمه. یعنی سه چیز داریم. چطور در اینجا اینجوریه؟ در حرکت و زمان هم اینجوریه. یعنی در خروج و تجدد که تعابیر از حرکت هستن، و همچنین در حدوث که از فروع و نتایج قول به حرکت جوهریست، در اینام مثل ابیزیت سه چیزه. ببینید الان یکی یکی حساب میکنیم. در خروج یه خروجی داریم، یه خارجی داریم، یه ما به الخروجی داریم. در تجدد یه تجددی داریم، یک متجددی داریم، یک ما به تجددی داریم. در حدوث یه حدوثی داریم، یه حادثی داریم، یه ما به الحادثی داریم. درست؟ حالا اینا چی هن؟ در ابیزیت گفتیم که زوبیاز جسمه، ما به البیاز چیز، ما به الابیزیه عرض میکنم یه زوبیاز داریم که منصوب الیه و جسمه، یه ابیزیت داریم که منصوب به جسمه، یه ما به الابیزیت داریم که بیاز. حالا در خروج و تجدد و حدوث اینا رو مشخص کنیم در همین مقدمه ششم. خروج که حرکت، خروج که حرکت، اینجا در عبارت صدرالمتعلین می‌فرمان که و وجودها فی الذهن لا فی الخارج. این همون جاییه که گفتم اگر اون نکته توجه نشه خیال میشه که در عبارت تهافته، چون الان ما داریم در حوزه وجود خارجی، در حوزه خارج حرکت و زمان داریم صحبت میکنیم. یه دفعه باز ایشون اینجا میفرمایند که این خروج در ذهن نه در خارج، این مقصود همون نکته است که یعنی مفهوم حرکت که تجدده، این درسته که مفهوم تجدده ولی در ذهن قاره مجتمعه، سیلان و جریان نداره، سیل جریانش در خارجه. خب پس خروج میشه معنای حرکت، خارج میشه چی؟ خارج میشه موضوع، موضوع حرکت که در حرکت جوهری چیه؟ ماده. ما به الخروج، ما به الخروج صورت نوعی است، یعنی مقوله، مقوله جوهر که درش حرکت هست، این ما به الخروج بیم به تجدد. تجدد معنی حرکت. متجدد چیه؟ ماده، موضوع حرکت. ما به تجدد چیه؟ صورت نوعیه، جوهر. بیایم به حدوث. حدوث که خودش از فروع و نتایج و ثمرات حرکت. حادث چیه؟ موضوع حرکت. بله؟ نه دیگه، از ثمرات حرکت. حدوث زمانی از ثمرات حرکت جوهری. حادث چیه؟ ماده. ما به الحدوث چیه؟ صورت. چی؟ حدوث مسبوقیت به عدم زمانی، که ایشون میفرمایند که حدوث و شی لا دفعتن، یعنی با حرکت، نه نتیجه حرکت میشه. توجه کردید؟ حالا ای تا اینجا تا حرکت بود، بیایم به زمان. زمان رو تا الان نگفتیم، اینا رو تعابیر حرکت بود. خب خروج شد معنای حرکت، خارج شد موضوع حرکت که ماده باشه، موضوع حرکت جوهری. ما به خروج، ما به یخروج، شد صورت نوعی جوهر. درست؟ زمان چه کار است؟ زمان عبارت است از مقدار حرکت و حرکت و زمان، اینها دو تا امر مغایر غیر از هم نیستن در خارج. نسبت حرکت و زمان نسبت جسم طبیعی و تعلیمی است. چطور جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی است؟ زمانم که مقدار حرکت باشه، اینم تعین امتداد جسمه. امتداد جسم یعنی ادامه وجودیش، ادامه وجودیش، تاریخچه وجودیش. زمان تعین یعنی معین شدن و معلوم شدن که این امتداد وجودیش تا کیه، چقدر امتداد وجودیش، از کی تا کی، مثلا از کی تا الان. تعین این ادامه وجودی، اون ادامه وجودیش خودش حرکت، ادامه وجودیش، تعینش، معین شدنش که مقدار حرکت باشه، این میشه زمان. یعنی درست نسبتش رو نسبت جسم طبیعی و تعلیمی است. حالا دیگه چون وقتم داره میگذره، شاید نتونیم همه رو تطبیق بکنیم. حالا اجازه بدید این شش تا مقدمه رو بعد زمینه که بکنید، حرکت جوهری ثابت میشه. یعنی حرکت در متن وجود جسم راه پیدا میکنه. حالا تا اینجا عبارت رو من بخونم، حالا ببینیم میرسیم به تطبیقش، اگر نه فردا عرض میکنم. الفصل الثامن والعشرون فی تأکید القول بتجدد الجواهر الطبیعیت المقومت للأجرام السماویت والارضیه. فصل 28 تأکید همون قول به حرکت جوهری است که تجدد جواهر بالعرضی باشه که تبایع اجسامن، که همین طبیعت و صورت نوعی هم مقوم و سرپا کننده اجسام فلکی و عنصری، سماوی و ارضی. وَلَعَلَّكَ تَقُول، بحث رو با این پرسش شروع میکنن که شاید یه وقت شما اینجوری بگی که هازا احداث و مذهب لم یقل بهی احد من الحکما، این قول به حرکت جوهری، این ایجاد یک مذهب و عقیده است که احدی از حکما بهش قائل نیست، قائل نشده. چرا؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ الْغَيْرَ الْقَارِّ فَإِنَّ الْأَمْرَ الْغَيْرَ الْقَارِّ مُنْحَسِرٌ فِي الزَّمَانِ وَالْحَرَكَةِ، امر غیر قار در حکمت منحصر در این دو چیز. وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ أَيَّهُمَا غَيْرُ قَارٍ بِالذَّاتِ وَالْآخَرَ كَذَلِكَ بِالْعَرَضِ، كَذَلِكَ یعنی غیر قارٍ بالعرض. منتها حکما اختلاف دارند در این که کدام یک از این حرکت و زمان به ذات غیر قاره، کدام یکی بالعرض غیر قاره. فل جمهور علا ان هازا صفت و زمان و الحرکت و تابعت له فی عدم قرار ذات، مشهور مشائین قائلن که این غیر قار ویژگی زمانه، او زمانه که به ذات غیر قاره و حرکت تابع زمانه در بیقراری ذات، یعنی بالعرض غیر قاره. و ذهب صاحب الاشراق الالعکس، شیخ الاشراق برعکس قائل شده که مرحوم حاجی دلائلشون رو و توجیهاتشون رو در حاشیه فرمودن. شیخ الاشراق میگه نه، حرکت غیر قاره به ذات و زمان به تبع و بالعرض. و اما کون طبیعت جوهرن غیر ثابت ذات فلم یقل بهی احدون، اما این که صورت نوعیه یک جوهری باشه که ذاتش و وجودش ثابت نباشه، این رو هیچ کس قائل نشده. چهار تا جواب میدن. فعلم اولاً ان المتبعه هو البرهان، اونی که لازم الاتباعه باید ازش پیروی کرد برهانه و ما برهان بر حرکت جوهری داریم. والعاقل لا یهید عن المشهور ما وجد عنه مهیسا، شخص عاقل فرار نمی کنه از قول مشهور مادامی که پیدا بشه از قول مشهور، یعنی از دفاع از قول مشهور، مهیسی و گریزگاهی و چاره‌ای، یعنی اگر چاره‌ای برای نجات از اشکالاتی که به مشهور وارده باشه، خب آدم عاقل که فرار نمی‌کنه از قول مشهور، بی خودی که بیمار نیست که بیاد یه قول جدیدی احداث کنه. و ثانیاً جواب دوم اینه، ان کلامهم یهمل علی انه مبنی علی الفرق بین حال الماهیه و حال الوجود، سخن حکما حمل میشه بر این که اون سخن حکما مبتنی است بر فرق بین حال ماهیت و وجود. در حوزه ماهیات بله دو چیزن که خلاصه غیر قار هستن، اما در حوزه وجود یه چیزه که جسم باشه. فل حرکت و اگر حرکت و زمانم غیر قارن به واسطه جسم، به تبع جسم. فل حرکت و زمان و امرون ماهیته و ماهیت و تجدد و انقضا، حرکت و زمان اینا یه اموری هن که ماهیت و مفهومشون ماهیت و مفهوم تجدد و انقضاست. و طبیعت و انما وجودها وجود و تجدد و انقضا و لها ماهیت قاره، طبیعت صورت نوعیه، وجودش وجود تجددی و انقضایی است اما ماهیتش قاره. اینم که فرمود کلام حکما مبنی بر فرق بین حال ماهیت و وجوده، بله حال ماهیت جوهر رو بیقراری نمیدونن اونا، ما هم نمیدونیم، برخلاف حرکت زمان که حال ماهیتشون بیقراری است. و ثالثاً جواب سوم اینه، ان الحرکت، ببخشید که وقت گذشت و الا این سفرم گفته بودیم، و صلی الله علیه.